امروز ما فردا شود، مشت بدان هموا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسیش نیدا شود.
همه ی رویاه همون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشق موشه دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آباز، در را بشاید
امروز دوشنبه 23 خرداد 90، برنامه 211 رادیو پسفردا با موضوع پاسخگویی از نوع رادیو پسفردایی، هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
سلام آقا فرشید، خسته نباشید. من یه گله بزرگ داشتم که سانم مسئول این موضوع کیه. من اولین بار منم کامنت گذاشتم زیر پست شما، سریع هم که ببینیم مسئول کیه. کامنت منو پاک کردی، منم آنیبل کردیم، نمیتونم کامنت بذارم. میخوام ببینم مسئول کیه، پاسخگو کیه.
مسئول مایم، پاسخگو مایم، هیچ وقت هم چه اتفاقی به هیچ عنوان نمیفته به جز یک مورد، یعنی احتمالاً فیسبوک شما خودتون یه مشکلی براش پیش اومده یا کسی نمیدونم خودتون پاک کردین، یا اصلا چون یه مشکلات اینترنت داشته این روزا، به هر حال ممکنه این مشکل فیسبوک باشه. هیچ وقت هیچ کامنتی، دقت کنید خوب، هیچ وقت هیچ کامنتی پاک نمیشه و کسی آنیبل نخواهد شد مگر اینکه اون کامنت فحاشی باشه و از جملات و کلمات بد استفاده شده باشه درش. در اون صورتی که اون کامنت پاک میشه. اگر کسی خیلی پافشاری بکنه و دائم بخواد این فحاشی رو ادامه بده، انتقاد نه، فقط فحاشی و استفاده از کلمات و جملات خیلی بد و رکیک، در اون صورتی که ممکنه اون آدم آنیبل بشه و ایگنور بشه از این صفحه. همین، اینم پاسخگویی رادیو پسفردایی. من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما بجم یالا، هر کی حرف مخ بزنه بوم، قالی بندا همه دست بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گربه میپریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار بالا با این نوناشون. رادیو پسفردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پسفردا جوره جوره مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیو یه بی پرواز، برو از گوشا درار گوش کن.
بله، اینجا رادیو پسفرداست با موضوع پاسخگویی این هفته، پاسخگویی و مسئولیت پذیری. من همین اول برنامه بگم که امروز آخرین فرصتیه که از کامران ملک مطیع اگر سوالی دارید بپرسید، اگه شخصی نباشه، اگر شخصی نباشه سوالای شخصی جواب نمیدیم، اما کامران ملک مطیع امروز در برنامه هست، تلفن بزنید، کامنت بذارید، ایمیل بزنید، اس ام اس بدید و ازش سوال بکنید و تا فردا فرصت دارید که از شرمین خانم و فریورز غریب و آرتا اگر سوالی دارید بپرسید و همینطور سامی و کلا راجع به برنامه. اما دیگه چی میخواستم بگم که یادم نره، زود من بذاری همین الان ایمیل و اسمس تلفنم بگم، پس فردا ات رادیو فردا دات کام، تونتون میگم ها، آروم نمیتونم بگم، بله، رادیو پس فردا ات رادیو فردا دات کام، اسمسمون 2042-603-87-41-50، تلفن پیامگیرمون 2042-22-11-24-133. امروز قراره که هممون پاسخگو باشیم. و اما
بیانیه شماره 211،
رادیو پسفردا برنامه یک ساعته است در رادیو فردا که گردانندگان آن معتقدند هرچه که دارند از توجه و لطف مخاطبانشان دارند و به همین خاطر معتقدند تمامی انتقادات، سوالات، پیشنهادها و حتی بد و بیراه های مخاطبانش را باید در حلق خود جا دهند، چون همیشه حق با مخاطب است حتی اگر خلاف آن ثابت شود. امضا و پاسخگویان این کاره رادیو پس فردا. کنیم به رادیو پسفردی عزیز، اونا که امشب اومدن اینجا دخیل بستن که ما تا جواب اونو نگیریم و اینجا نمیریم، جوابتونو میدیم یه جوری که اصلا نکس دیده نشنیده. بله سلام میکنیم به همه اونا که دارن با آهنگای جدید و تیتراژ سری جدیدم حال میکنن، اونا که هنوز دو به شکن که با این جدیدا حال بکنن یا نه، یا اونا که اصلا میگن راه نداره تیتراژ و موزیکا و موسیقی ها، فقط تیتراژ سری قبل. آخه انتقادت تو حلقم، دندون بذار اون جیگرت، جیگر اینم جا میفته. و سلام نمی کنیم به اونی که جدیدن از پیکر بی جان آدم های آزاده بیشتر از خودشون می ترسه، اونی که امروز تشییع جنازه مرحوم هدی صابر رو در محاصره نیروهای ضد شورش برگزار کرد. سلام نمی کنیم به شما.
آمنافه اینا روح یزید یزیدیان رو سفید کردن، اینا کاری کردن که ما بیچاره شدیم، انشاءالله که خدا نجاتمون بده.
ممنونم از تماستون و اجازه بدید که سلام کنیم به پسرها و دخترهای شجاع ایران زمین که خبر رسیده دیروز دوباره تعداد زیادشون تو خیابونای تهران دستگیر شدن، و سلام میکنیم به 64 زندانی سیاسی شجاع دلی که امروز بیانیه دادن که نه تنها هدی صابر در اثر اعتصاب غذا جونش رو از دست داده، که وقتی هم در اثر درد قفسه سینه به بهداری زندان اوین بردنش، مورد ضرب و شتم و توهین هم قرار گرفته. من یه چیزی بگم اینجا، آقایون زندانی، مبارزین عزیز جنبش مردم ایران، ما پیش شما رسما کم آوردیم. ای شما که در دهان گرگ سنگر گرفتین، ایران چقدر خوشحاله که همچین مردا و زنای شجاعی داره. زنده باد، زنده باد.
من در ژاپن هستم، 25 سال اینجا هستم. من میخوام با آقای منافی فرشی جان، ممنونم ازش که اینجوری داره همه صحبت ها رو میگه و واقعا خیلی شهامت داره. خب اطلاعات اینجا خیلی زیاده و میخوام باهاشون صحبت کنم که تو سفارت ایران در ژاپن چه خبرها داره میگذره و چقدر ایرانی ها در زندان های ژاپن به سر میبرن. یه سری هم به اینجا بزنه که ببینی چه خبر هست.
ممنونم از تماس شما که از ژاپن هم با رادیو پس فردا تماس گرفتید. ولی اگه یادتون باشه یه مطلبی میخوام بگم. شب 27 آذر ماه پارسال، درست بعد از اینکه محمود احمدی نژاد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رو اعلام کرد، فریبرز رئیس دانا اقتصاددان این حرفا رو به شبکه بی بی سی فارسی زد.
این سیاست نفعی برای او نداره، اما این سیاست میتونه به این دولت کمک کنه، به دولت‌های قبلی هم این سیاست میتونه کمک کنه. چرا؟ برای که دولت‌ها در واقع چهارچوب‌های اقتصاد مردم‌گرا رو پیش نگرفتن، بلکه میخوان بخش‌هایی از بخش خصوصی و سرمایه‌داری دولتی که متعلق به خودشه، مثلا الان سرمایه‌داری نظامی، در گذشته سرمایه‌داری روحانی، اونها میخوان برنده بشن. آثار بلند مدت این بسیار مرزوم هست، اما دولت خودش آماده است هر چه هست با توجه به اینکه ابزارهایی رو در دست داره مقابله بکنه با نارضایتی‌ها. این ابزارها کدامند؟ یکی اینه که الان 40,000 تومان به ازای هر فرد به حسابشون میریزه، فردای روز تهدید میکنه که من این پول رو نمیدم، فردای روز که پای صندوق نروی میگوید که قطع میکنم، و مردمی هم که 40 میلیونش در انتخابات قبلی به هر حال شرکت کرده دیگه، حالا تقلب شده یا نشده، ولی شرکت کرده و قانون از توش بیرون داده. خب
بله این حرفا اینقدر تند و شجاعانه بود که خیلی‌ها فکر می‌کردن دکتر رئیس‌دانا توی هر جایی هست به جز ایران، و اتفاقا موقعی که ایشون مصاحبه می‌کرد در ایران بود. خب شاید باور ایشون این بوده که داره بر اساس علم اقتصاد حرف میزنه، شاید فکرش این بود که میشه با استدلال‌های علمی از حکومت انتقاد کرد. اما خیر، کمتر از یک ساعت بعد از این مصاحبه سربازان گمنام امام زمان رفتن سراغ ایشون و جهت پاره‌ای از توضیحات بردنشون به اونجایی که تو ایران معمولاً آدمای حق‌گو رو می‌برن. حالا بگذریم، بعد از گذشت 5-6 ماه دادگاه انقلاب اسلامی دکتر رئیس‌دانا رو به 1 سال زندان محکوم کرده. جرمای ایشون انقدر تعدادش زیاده که آدم اگه ندونه فکر میکنه با یه چریک فاشیست طرفه، نه یه اقتصاددان. جرمایی مثل عضویت در کانون نویسندگان ایران، تنظیم بیانیه های آنچه جریان فتنه 88 خوانده شده، صدور بیانیه علیه سانسور و نظام، شرکت در مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، نویسندگان کشته شده در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و متهم کردن جمهوری اسلامی به آزار و تجاوز و شکنجه زندانیان. نمیدونم، کاش توی ایران شجاعت و مردونگی انقدر هزینه‌های سنگین نداشت. همین.
تو این گنداب خشکیده ببین تا خرخره گیریم، نمیتونیم برگردیم، جدا میشیم و میمیریم. چه بی‌رحمان بوسیدیم و خوابیدیم و جنگیدیم، تنای سرد و بیروح و چه بی‌رغبت به هم میدیم. گذشته مثل یک کابوس، واسه حسم یه سرکوبه، دیگه چیزی نموند از ما، جدایی باسمون خوبه. نشد چیزی بگیم اما چشامون قصه رو میگه، به یاد دیگرون بودیم توی آغوش هم دیگه.
توف به این دنیا فکر زشتم، اینو گفتم و باز نوشتم از زندگی، زندگی که توش فقط نفس میکشیدیم و مرده بودیم. آره سرده بهمون، آخه وقتی چشممون به هم میفته، هر کی فکر عشق غفلت میگه این که تو بغلم عشق من نیست. یکم عشق نداریم حتی واسه بدرقه، آره اینو بشنو، که یه عمره مثل سگ توی زندون زنجیری میگم بشنو، که سکوتش تا تا گوشتم و کر کرده، نمیخوام تحمل کنم، حتی این روزا من نمیتونم دیگه آزادی رو اینجا تصور کنم.
تو این گنداب خشکیده ببین تا خرخره گیریم، نمیتونیم برگردیم، جدا میشیم و میمیریم. چه بی‌رحمان بوسیدیم و خوابیدیم و جنگیدیم، تنای سرد و بیروح و چه بی‌رغبت به هم میدیم.
اما موضوعمون امروز پاسخگویی از نوع رادیو پسفردایی، هر چه میخواهد دل تنگت بپرس. و بچه هم خب خیلی ها ایمیل و اسمس زدن یا دارن میزنن، تلفن زدن، کامنت گذاشتن و همه اینا قطعا امروز بهش جواب داده میشه. اگر هم چیزی باقی موند و جواب داده نشد، اونایی که شخصی نباشه فردا جواب داده میشه. حتی اگه فردا هم باز فرصت نشد، یک بخشی میذاریم برای روز چهارشنبه و توی اون برنامه بهش جواب میدیم. ایمیلمون pasfarda@radiofarda.com، SMSمون 202-6306-8741-50، تلفن پیامگیر رادیو پسفردا 204-220-22-11-24-133.
رادیو پسفردا.
مدل‌های مختلف پاسخگویی در جاهای مختلف. مدل پاکستانی افغانستانی. اصولا کار به پاسخگویی نمیکشه، چون تا بیاد یه اتفاقی بیفته که مثلا مسئولش بخواد بیاد پاسخگویی کنه و توضیح بده، یا حزب رقیب کودتا میکنه و میکشدش پایین، یا هم که در یک عملیات انتحاری به درجه رفیع ترکیدگی نائل میشه. روح چاد مسعول. آقا یادش بخیر. مدل مید این یوروپ، یعنی همون اروپایی. پسر کوچیکه مقام مسئول به طور سهوی میره تو فضای سبز، باباش از ترس تخم مرغ گندیده و فشار رسانه‌ها فرتی میره استعفا میده. توی متن استعفاش هم از همه فعالان محیط سبز و به خصوص جناب فضای سبزی که بهش اهانت شده بود معذرت میخواد. مدل آمریکایی. قبل از اینکه مقام مسئول یا پسر کوچیکش یا دختر بزرگش بخوان سوتی بدن، مطبوعات خبر اون رو تو تیراژ میلیونی چاپ میکنن. مقام مسئول که لقب قوی ترین مرد جهان رو هم داره، میاد تو دادگاه جلوی دوربین تلویزیون میگه به جون همون یه دونه بچه‌م دیگه تکرار نمیشه. حزب رقیب و مردم هم میگن اوکی کامون گایز، بذار ببینیم شیکاگو بولز و اتلانتا هاکس چی کار میکنن. مدل العربی. بی خیال مدل عربی، ورژن قدیمیش که همون در حد پاسخگویی کیلوی چنده و اینا بود، ولی ورژن جدیدش اینه که مقام مسئول گلاب به روتون میره دستشویی و میاد میبینه حکومت عوض شده، باید به عنوان متهم بره تو دادگاه پاسخگو باشه. مدل ایرونی. مقام مسئول میاد پشت میکروفون و درباره یک گرمایش زمین، قیمت طلا، آفات هویج، ترکیبات ماکارونی، رفع بوی بد دهان، همه اینا صحبت میکنه، ولی به مسئولیت‌های خودش پاسخی نمیده. بعد که ازش میپرسن میگه امان از دست دولت‌های غربی، امان از دست دولت‌های قبلی، امان از دست منافقین و صدام، امان از دست سوراخ لای اوزون. مگه اینا میذارن ما کارمونو بکنیم آقا؟ در ضمن این سوال تو حوزه مسئولیت من نیست. ضمناً اسم این آقای خبرنگار رو هم بی زحمت مسئول حراست یادداشت کنه. بله بله، همین آقا که سوال پرسیدن، لطفاً. اما مدل پسفردایی. مدل پسفردایی میمونه، یه ذره دیگه با ما باشین کامل توضیح میدیم براتون مدل پسفرداییشو، یه ذره طولانیه. فعلا مدل شرمینی شو بشنوین، مدل پاسخگویی شرمینی.
اول از همه بگم تو خانواده ما رسم نیست دختر قبل ازدواج عکسشو بذاره در ملأ عام، همه ببینن نظر بدن که دماغش عمل بشه بهتره یا چشش ریزه بهتره خط چشم بکشه. طفلی موهاش چقدر سفید شده، مگه چند سالشه؟ این قانون هیچ وقت نقض نمیشه، حتی اگه دختری تو فامیل شوهر نکرده بمیره عکس سایه‌شو قاب میگیرن میذارن بالای قبرش. این اصلا هم مذهبی نیست، سنتیه. حالا اگه بخواین میتونم عکس ننجونو بذارم برای علاقمندانش، چون به هر حال یه بار ازدواج کرده، یه مقدارم خشنه. میتونه اگه کسی گفت ننه اتو بدم اخماتو واکنی، حسابشو بذاره کف دستش. پرسیده بود شرمین کیه؟ خب شرمین منم دیگه، سرمام خوردم. رادیو خوبیش همینه که چون تصویر نداره، شنونده قوه تخیل و تصورش قوی میشه. شما هم هر قیافه و سن و اخلاقی دلت خواست نسبت بده، اسم منم بذار روش. فقط همینقدر بگم که بر اساس موضوع روزانه مطلبمو می‌نویسم، بعدم چون توی پراگ نیستم برنامه رو یکی دو ساعت قبل از اینکه شما بشنوین ضبط می‌کنم، موزیکاشو می‌چینم و می‌فرستم بر فرشید. در واقع آیتم شرمین یه آیتم از پیش ضبط شده است و زنده نیست. به قول آرتا رو ایر نیست. حالا که سوالای مربوط به خودم رو جواب دادم، میخوام چند تا سوال از شنونده ها بپرسم. چند نفر از شما بعد از خوندن یا شنیدن خبر تجاوز دست جمعی به خانمایی که با خانواده هاشون توی باقی تو سده اصفهان یا همون خمینی شهر مهمون بودن، با دوستاتون حرف زدین، در موردش بحث کردین؟ چند نفرتون با آدمایی که مثل امام جمعه همون شهر معتقدن تقصیر خود خانما بوده که پوشش اسلامی نداشتن صحبت کردین، حرفاشونو شنیدین، حرفاتونو گفتین؟ تو جامعه‌ای که آمار کتاب و روزنامه خوناش اونقدر بالا نیست، کاش هر کدوم از ما یه رادیو پس فردای سیار باشیم که مسائل مملکتمون انتقادی نگاه کنیم. طنز مطلب شاید برای کم کردن تلخی این اتفاقاست تا بشه در موردشون حرف زد، نه اینکه با خنده از کنارشون بگذریم.
اوف عجب پاسخگویی شرمینی داشت خانم شرمی خانم، ایول داره. حالا بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا. خب برخورد شدید با بدحجابی هم از امروز تو تهران و شمال شروع شد و دیگه اون ممه رو چی؟ لولو برد دیگه، روسری ها جلو، مانتوها بلند، شلوارا گشاد. یعنی میخوام یه جوری بریم تو خیابون که برادر و خواهرای سلحشو جان برکف نیرو انتظامی خودشون شاکی بشن، بگن عزیز من حالا ما یه چیزی گفتیم، شما دیگه شروع شده در نهر دیگه. نه دیگه، نه نری نری جلوش دست بکنی دماغت رو، نه اون قدم دیگه چرک و چول بازی دیگه جواب نمیده، احوالمو به هم زد. یهو مثلا به جرم دست اندازی به امنیت نظام دستگیرتون میکنن و حالا بیا درستش کن، نکنین این کار رو دیگه. اوه لیست سلاح‌های غیر مجاز رو هم اعلام کردن. یه چیزایی توش هست که آدم اصلا همینجوری اسمشو میخونه وهمش میگیره. یه خیلی زیاده. من همینجوری یه تعدادش میخونم. انواع سرنیزه قابل نصب برای اسلحه‌های جنگی. اوه اینا که چی؟ افشانه‌های اشکاور گازی در انواع مختلف که منجر به اختلال تنفسی و بینایی و اینا میشه. افشانه‌های گازی تهوع‌آور، خواب‌آور، بیهوش کننده، شوکرهای الکتریکی، اختلال به موجب به اختلال عصبی میشه. انواع مختلف تفنگ و کلت بادی یا گازی شبیه شبه سلاح، پرتاب کننده سوزن‌های آلوده به سموم بیولوژیکی، سلاح شکاری، تفنگ‌های شکاری، ساچمه‌زن، گلوله‌زن، اما اسلحه‌های بیهوش کننده جانداران، بعد انواع تفنگ، تپانچه خفیف و کالیبرای فلان و فلان و فلان، تفنگ ورزشی اهداف پروازی ثابت ساچمه‌زن با کالیبر فلان، مواد منفجره، باروت سیاه، فتیله کنسوز، فتیله انفجاری، امولسیون‌های انفجاری، دینامیت، انواع بوسترها، انواع چاشنی الکتریکی غیر الکتریکی، اسید پیکریک. اسید پیکریک چیه؟ انواع پودر آذر، انواع گلوله مشبک کاری، میخکوب، نتروسلولوز نیتروگلیسرین تی ان تی مون کجا بود؟ انواع چاشنی های الکتریکی، انواع مواد مطالعه باروت شکاری همون. آقا حال من خواهش میکنم اگه تو جیب بغلتون هر کدوم از اینا رو دارین، همین الان بریم بریزین تو توالت. یه وقتی درگیری پیش میاد با این برادرای گاردی و لباس شخصی، خب اونا که میدونین عادت دارن طرف مقابلشون دست خالی باشه، یه اون اینا رو دست شما میبینن قلب نازنینشون ضربانش میره بالا. آره نکنین دیگه، با قلب چاک چاک این عزیزان این کارا رو نکنین. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، من به شما قول میدم در صحنه سیاست ایران خبر تولید میشه که فقط خوندن تیترش اندازه یه ساعت برنامه طنز خنده داره. میگی نه؟ اوکی، به قول شاعر تو که با عشوه‌گری این خبر رو میخونی چرا نمیخندی؟ خبرش اینه آیت الله جنتی رئیس شورای نظارت بر انتخابات مجلس شد. یعنی خبر نگو غند و نبات. یعنی ما جدیدن داریم فکر میکنیم آقای خامنه ای عنایت ویژه‌ای به برنامه ما پیدا کردن، یعنی عمدن یه کاری میکنن که ما اینجا دست و بالمون پر باشه، واسه همین الان میخوایم اینجا ستایی اینجا باهاشون بیعت کنیم. آره چرا که نه بچه، آماده این بریم آماده این بریم. یک دو سه.
رهبر ما هل داره، نمک و فلفل داره، رهبر ما تمیزه، پیش همه عزیزه.
رهبیا
رهبر ما هل داره، نمک و فلفل داره،
بذار رو ریتم بریم.
رهبر ما هل داره، نمک و فلفل داره، رهبر ما تمیزه، پیش همه عزیزه.
دست بیا سراغ مدل پسوردهی. آماده این همه بریم سراغ پسوردهی؟ برو بریم. خب دیگه رفتیم سراغ پاسخگویی پس دیگه. ببین اومدیم مثل مقامات مسئول، ببین دقت کنیم، مقامات مسئول اومدیم به سوالات شما جواب بدیم تا نشون بدیم که اگه هی به این و اون مثلا گیر میدیم میگیم چرا پاسخگو نیستن، در عوض خودمون اند پاسخگوییم، چون در صورت شما به عنوان مخاطب و به عنوان اصلی ترین عنصر برنامه‌های ما حقتونه که سوال کنید، نه سوال شخصی البته. اونم چه سوالایی؟ چه سوالایی واقعا؟ یعنی چه سوال شخصی اگه نباشه؟ البته یه سری سوال اینجا به دست ما میرسه، یعنی خداییش بعضی از سوالاتونو اینجا ما باید بدیم متخصص مینیاب و رفع طلای انفجاری خونسا کنن بعد بکنیمشون، از بس که داغن. در هر صورت به قول قدیمی ها، گلگیاتون به سرم، ایشالله عروسی پسرم. آدم منطقی هرچی تعداد گلهایی که دوستاش ازش میپرسن بیشتر باشه، یا ازش گلهایی که ازش میکنن بیشتر باشه، خوشحالتره، چون رفیق دقیق واسهش ارزش داشته باشه ازت گله میکنه دیگه. اینه که دمتون گرم و برو بریم سراغ سوالای رادیو پسوردهی عزیز و بال برو بریم. بگو چه خبر، سوال بپرس.
من چند تا از سوالایی که برامون فرستادن رو میخونم. البته نمونه های مشابه این سوال زیاد بوده، حالا من یه دونش رو انتخاب میکنم به اسم یه نفر میخونم دیگه، ولی کن زیاد بوده شبیه اینا. یکی از سوالا اینه که چرا زمان برنامه رو زیاد نمیکنید؟
خب دیگه چی بوده؟
دیگه این که چرا چهارشنبه ها رو کم کردی؟ این خیلی پرسیدن ازمون. چرا آهنگا رو عوض کردی؟ به خصوص تیتراژ اول و تیتراژ پایان. و
تلفن هم داریم فکر کنم. بذار اینم بشنویم.
ببینم بشنویم چیه.
جواب منافی با عرض خسته نباشی، می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که اکثر اونایی که رادیو پس‌فردا گوش می‌کنن روی اینترنت میتونن هر موقعی که بخوان تکرارشو گوش کنن، و اونها هم که در ایران هستن روز بعد ظهرش تکرارو گوش می‌کنن. فکر نمی‌کنید توی موقعیت حساس چهارشنبه رو داریم از دست میدیم؟ چون برنامه شما همونجوری که می‌بینید زنگ می‌زنن ناسزا بهتون میگن، من این معلومه که زدید توی قلبشون، پس یه کاری برای چهارشنبهاتون بکنید، حیفه.
بله، اینم باز هم راجب چهارشنبه ها و اینا بود دوباره دیگه. بقیه سوالام
دیگه اینه که
راجب چهارشنبه دیگه چیه؟ راجب چهارشنبه و کم کردیم
چرا چهارشنبه برنامه نداری و گلچین پخش میکنی؟ بعد دیگه پرسیدن که تیتراژ قبلی تو حذف کردی، حتی میتونستی همون اوایل برنامه به جای اینکه رپ بخونی اونو پخش کنی. بعد دیگه سوال پرسیدن که کلن آرتا اونجا چی کاره است؟ سوال واسم.
خب
بعد اینو یه تعداد سوال ها رو تا
ببینید اصلا ما یعنی زیر اینو اصلا یه بخش خیلی عمده یه قبراس میگه دیگه آرتا یه تعداد زیادی خب این سوالا کردن شبیه به هم، یعنی واقعا زیر بار این سوال خاص که چرا برنامه چهارشنبه تکراره اصلا ما مدفون شدیم اینجا. حالا اصلا الان نمیخوام به این سوال خاص جواب بدم، بذارین یه دور 360 درجه دور این رادیو پس فردا بزنیم کلا ببینیم چی کاره ایم و چه خبره، بعد برمیگردیم دوباره همینجا به این سوال بزرگم جواب میدیم. من نمیدونم شمایی که الان صدای من رو میشنوید و سوالتون همین سوالیه که این دوست شنونده داشت یا همینایی که آرتا خوند، شماها چقدر در رابطه با تولید یه برنامه رادیویی و مراحل اون اطلاعات دارید؟ اصلا مهم نیست که داشته باشین، هر کسی اطلاعاتش مربوط به رشته خودشه و باید هم باشه، اما میخوام بگم که باور کنین تولید یک برنامه زنده رادیویی، اونم با کیفیت بالا، اونم هر روز و اونم چیزی که همتون دوست داشته باشید، با این امکانات و این تعداد آدمی که ما اینجا داریم، یه چیزی در حد رتته. یعنی دیگه خودتون بهتر میشناسین بچه‌هایی رو که با رادیو فردا همکاری میکنن دیگه. چند نفر از اونا هزاران کیلومتر از ما دورن، مثلا فریبرز غریب اینجا نیست، با ما نیست، میدونید که آلمانه، کامران ملک مطیع یه جای دیگه است، شرمین خانوم، اینا همه از طریق صدا ما فقط باشون ارتباط داریم. اینجا هم که بنده حقیر فرشید منافی یک روح هستم در حدوداً 7-8 تا کالبد، تهیه کننده، سردبیر، مجری، مسئول گرم کردن مجلس و اینا، بشکن و بالا بنداز همینجا بگی برو جلو. من فقط واسه این مجلس تعزیه خونی یه گریزی به صحرای کربلا بزنم، دل شما عزیزان رو ببرم به کجا؟ بگید به صدای جمهوری اسلامی ایران که خودم سالها اونجا بودم، رادیو ایران، نه رادیو ایران، منظور رادیوهای ایران، رادیوهایی که تو ایران هست. میدونم که و خیلیاتون هم میدونید که اونجا برای تولید یه برنامه اینچنینی، یه برنامه این شکلی زنده هر روزه یا حالا چند روز در هفته، کلا برنامه یه ساعته دو ساعته زنده، تقریبا یه چیزی حدود 10-15 نفر حداقل درگیرن، حداقل از تیم نویسنده ها گرفته که خب از قبل نوشته میشه، همونجا داغ داغ می نویسن، حضور دارن، توی استودیو هستن، تا اگه بخش نمایشی داشته باشه تا کارگردان اون بخش نمایشی، بازیگرای بخش نمایشی، مجری، خود مجری که ممکنه یه نفر یا دو نفر باشه، تهیه کننده که خیلی مهمه، سردبیر، ارتباطات، صدا بردار و دستیار تهیه، نیروی خدماتی، کارشناس، هماهنگی، ادیتور، گزارشگر، بازم بگم همینایی که من فقط شمردم فکر کنم 10-12 تایی شد. حالا از همه اینا شما حساب کن که ممکنه یه نفر نباشه، گاهی اوقات دو نفر یا سه نفر باشه. حالا شما اینا رو مقایسه کنین با تیم ما اینجا توی استودیو که تشکیل شده از من، آرتا و سامی. آرتای بند خدا که میگین چی کاره است، ایشون اگه بخوایم عنوانی روش بذاریم میشه دستیار تهیه. یعنی بخوام عنوان رسمی میشه دستیار تهیه، یعنی یه جوره آچار فرانسه است. بعد تازه حالا همه کارهایی که میکنه آچار فرانسه، یعنی مثلا ببینید ایمیل و اسمس و تلفن و فیسبوک و کامنت و اینا خودش یک حجم زیادی کاره که این رو توی هر رادیوی یه نفر یا دو نفر اختصاص میدن به اینکه فقط به این کارا برسن و اینا رو بخونن، ببینن به کدوم ها باید جواب بدن یا تلفن رو انتخاب بکنن. این یکی از کارهایی که آرتا میکنه. بعد توی کل برنامه که داره کمک میکنه به من، بعد تازه داره بازیگری هم میکنه واسه تون. اون کجاش بازیگر بوده آرتا؟ اصلا کی اصلا هیچ وقت بازیگری نکرده بوده، اومده اینجا بازیگری میکنه این باقلوا. بعد تازه بخش همین آرتاشو مثلا خودش ادیت میکنه. من میگم آچار فرانسه. سامی هم که بچه باحال برنامه از تای فرانسه ناف فرانسه اومده اینجا موزیک انتخاب میکنه این باقلوا، تو جمع جور کردن میکس برنامه، حالا اون وقتی که گلچینه یا تکرار خیلی کمک میکنه، به آرتا کمک میکنه توی میکس بخش نمایشی و موزیکایی که زیر کلام من میشنوی الان میدونی اینا 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 رو خیلی هاشو سامی انتخاب میکنه، ادیت میکنه، میکس میکنه. همین، یعنی من، آرتا، سامی، تموم شد رفت، به قول خارجی ها no one anybody. بعد دیگه این که گل‌های زیبا و خوشگل باغ پسفردا، این برنامه همینجور داغ داغ میاد اینجا، داغ داغ، یعنی کل ماجرا توی 7-8 ساعت 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت کلش جمع جور میشه میره پیکارش با همین تعدادی که عرض کردم. یعنی میخوام بگم این کلوچه یک ساعت، اما راستی سامی اینجوری فکر نکنید سامی مثلا 24 ساعت با ماست، نه خیر، سامی خودش کار دیگه داره، میکس میکنه برای موسیقی رادیو فردا کار میکنه تو بخش چه میدونم ساند ادیتینگ و توی تکنیشن و کارهای تکنیکی میکنه، اونور صدا برداری برنامه دیگه هم میکنه. خب مثلا دیگه بند خدا یه دو ساعت یه وقتایی کلش بخواه جمع کنه یه ساعت دو ساعت هم با ماست، یعنی فکر نکن کل سامی با ما نیست که این کارهایی که گفتم میکنه. آره مسافر میخوره بار میخوره مثلا این وریام میاد. بعد اینکه میخوام بگم همه اینا، یعنی بخوایم بگیم سامی اون دو ساعت یه ساعت دو ساعتش اگه بذاریم کنار میشیم من و آرتا، درسته؟ یعنی میخوام بگم کل اینا 7-8 ساعت اینجوری میاد مثل کوچه کلوچه میاد میره تو گلو، هلو تو گلو میشینید در آرامش میخوریم با حداقل امکانات و نفرات در حداقل زمان، فقط با حداکثر عشق تهیه میشه این برنامه. این خیلی مهمه واقعا، اگه ما عشق به این برنامه نداشتیم این برنامه اینطوری نمیشد. یعنی پارسال که ما اینو میخوام بگم، حالا پارسال که چهارشنبه هم برنامه داشتیم ما اینجا رسما دیگه داشتیم متلاشی میشدیم از هم، یعنی روز تعطیلمون هم اینجا بودیم. بعدش خب یه ذره فکر کردیم احساس کردیم آقا همین فشار داره رو کیفیت کارمون تاثیر منفی میذاره، ضمن این که ما دیگه زندگی شخصی رو اصلا تا حدودی بوسیده بودیم گذشته بودیم کنار، یعنی تعطیلی، سفر، عشق و حال، خانواده، استراحت، قلیون، فیلم، سیگار، چای اینا، یعنی کلا تعطیل رتته. خب این قضیه باعث شد ما یک چاره‌ای بیاندیشیم آقا بتونیم بازم پر انرژی بیایم کنارتون باشیم دیگه، درسته؟ وگرنه کی دلش میخواد یک روز برنامه سازی طنز رو و بودن کنار شما رو از دست بده؟ اینو دارم واقعا و جدی میگم به خاطر اینکه عاشق این برنامه. ما تو رادیو پس فردا همیشه اینم بگم، این بخشم شاید سوال خیلی ها بوده، موضوعی کار میکنیم، سعی هم کردیم همیشه یه حرفی واسه گفتن داشته باشیم، یعنی یه موضوع که انتخاب میشه سعی میکنیم یه جوری تو هفته پخشش کنیم، از زاویه‌های مختلف بهش نگاه کنیم که همه قشرها رو در بر بگیره، یعنی از هر قشر فرهنگی و سنی و تحصیل کرده و کم سواد و بی سواد و هر قشر کارگر یا کارمند یا چه میدونم لحاظ مالی بالا و پایین فرق نمی‌کنه، به هر حال یک بخشی رو تو کل هفته گوش بدن یه بخش خیلی براشون جذاب باشه و این خب سلیقه‌ای ممکنه یه وقتی هم خیلی براتون جذابیتی نداشته باشه. پس قضاوت کردن این برنامه از روی موضوع یک روز یا شنیدن فقط یک برنامه یا چند دقیقه از برنامه کار منطقی نیست. صدام گرفت من قرف صدام. و مهمتر از اون یه نکته رو خیلی جدی بگم، اگه یه روزی یا یه شبی احساس کردیم داریم تکراری میشیم خودمون بساط جمع میکنیم میریم، آقا مطمئن باشید اینو،
و اینو بگم که یه وقتایی بالا پایینم داره، حالا یه شبایی یه ذره ممکنه مثلا افت داشته باشه برنامه، یه شبایی خیلی خنده دار و خیلی باحال بشه برنامه، دیگه اون رو حال و هوای خودمونم تأثیر داره، رو خبرهایی که اون روز داریم تأثیر داره، چون موضوعی که اون روز داریم ممکنه یه وقتی خیلی برنامه خوبه و خنده دار بشه، یه وقتی نه خیلی اصلا بیمزه هم بشیم یه جاهایی، ولی سعی میکنیم اینا رو بالانس کنیم، یعنی بیایم بکشیم بالا خودمونو که به اون حالت تکراری و اینها نیفتیم. چقدر حرف زدم من، این فهم کنم سوال خیلی ها رو جواب دادم و سوال خیلی هارم جواب ندادم هنوز، حال نگید دوباره هم جواب ندی. بریم سراغ پاسخگویی پسفردایی به شیوه کامران ملک مطیعی. کامران خیلی ازت سوال شده، البته خیلی نه، خیلی زیاد آنچنانی نه، یه سری شخصیه، بعد گفته که یه سری این تکراریه، آیا کامران ملک مطیعی با مرحوم کیومرث ملک مطیعی نسبت داشته، بعد که قبلا هم گفتی دیگه خورده، حالا دوباره الان خواستی بگو. کامران اخبار مربوط به موسیقی رو هم بگو، بعد گفته اسم کتابای پرفروش هفته هم بگو، هزینه سریال مختارنامه چقدر شده. اینا در اصل میشه گفت پیشنهاد بیشتر، یعنی این موسیقی و کتاب فروش خیلی سوال خاصی نیست. حالا باز خودت اگه کامنت های فیسبوک رو خوندی چیزی مد نظرته بگو.
من سلام عرض میکنم خدمت تو و بقیه برای بچه های رادیو پس فردا. من سوال رو اول پاسخ بدم بعد خبر رو بگم، نمیدونم چیکار بکنم.
میخوای اول سوال رو بگو جواب
سوال رو بگم؟
آره جواب بدم.
باش، یه چند تا سوالم من یادداشت کردم. یکی اینکه خب بله من پسر کیومرث ملک مطیعی هستم که خب سال گذشته از دنیا رفت، و بعد اینکه یه سوالم پرسیده بودن مختار چرا خرج شده 20 میلیارد خرج سریال مختار طی 10 سال شد، که البته امروز یه خبر اومد احتمالاً بازی خورده هزینه این سریال میره بالا، به خاطر اینکه زمینی که دکور مختار توش ساخته شده بوده اجاره‌ای بوده و دکورا داره از بین میره، گفتن حالا برای اینکه دکورا رو حفظ بکنیم فعلا 3 ماه دیگه اجارهش داره پرداخت میشه تا زمین خریداری بشه، ولی بودجه که اعلام کردن 20 میلیارد تومان بوده.
بله.
بعد دیگه پرسیدن که پشت پرده صدا و سیما رو بگیم که در طول برنامه اگه خبری باشه در رابطه با صدا و سیما، معمولا این کارو ما کردیم، و بعد گفتن چرا من تصمیم به مهاجرت گرفتم. خیلی هم شخصی نیست، اتفاقی که واسه خیلی توی ایران میفته نمیگن، من میگم. حدود 6 سال توی ایران من ممنوع کار بودم و اجازه هیچ کاری نداشتم، نه اجرای نمایش نه کار کردن در صدا و سیما بعد از 20 سال کار کردن.
درسته. بعد گفتن که یه سوالی هم پرسیدن تجربه کار رادیویی داشتی یا نه. خب من میدونم، ولی خب تو خود توضیح بده.
من سال 1362 وارد رادیو شدم و به عنوان نویسنده برنامه صبح جمعه و بازیگر این برنامه و قصه شب. بعد دیگه از یه سالایی هم 10 سال بعدش دیگه حدود 9 سال من برای رادیو کارگردانی میکردم.
بله دیگه. سوال دیگه خودت به چشمت نخورد؟
چرا، یکم پرسیده که مشکلم با مهران مدیری چیه. من مشکلی با مهران مدیری ندارم، اگرم چیزی گفتم یا نوشتم در رابطه با اون کار ماهواره هاش یک نظر به نظر من کارشناسی بوده و عمل کرده، یعنی نوع نگاه مهران به ماهواره ها بوده، ولی نه من هیچ مشکلی با مهران مدیری ندارم.
خیلی خوب، حالا اگر باز سوال خاصی بود که باز ازت میپرسیم، اگر خیلی جدی بود و اینها جوابش ازت میگیریم، روز چهارشنبه پخش میکنیم، اگرم نبود که
حالا خوب... من یه نیم ساعتی هم پای فیسبوک شما میشینم و اگه کسی سوال کرد همونجا جوابش میدم.
بسیار خوب، بریم سراغ اوکی، بریم سراغ خبر.
خب من اجازه بده فیلم پرفروش این هفته آمریکا رو بگم که اسمش از سوپر 8، کارگردان این فیلم جی جی آبرامز که از اون قبلا سریال لاست دیدیم و همینطور کارگردان قسمت سوم ماموریت غیر ممکن رو کارگردانی کرده بود. تهیه کننده این فیلم استیون اسپیلبرگ و یک فیلم علمی تخیلیه با رویکرد سینما و فیلم‌های سوپر 8 زمانی که ویدئو نبود و اتفاقاتی که روی دوربین یه سری از بچه‌ها ثبت میشه که در طی 3 روز 37 میلیون دلار فروش داشته که فروش خیلی بالاییه. دزدان دریای کارائیب که 4 هفته از اکرانش میگذره 40% افت مخاطب داشته و حدود 11 میلیون دلار فروخته. و دیگه مسئله دیگه که میخوام بگم،
تلفن تو میخوای جواب بدی ما برنامه رو ادامه بدیم؟ تو تلفن جواب بده بعد دوباره
بیا. جواب نمیدم. یه یک مسئله هم میخواستم راجع به اکران یه فیلم توی ایران بگم، فیلم ورود آقایان ممنوع به کارگردانی رامبد جوان از این هفته اکران میشه. این تهیه کننده و عوامل فیلم یه کار ابتکاری کردنی که هفته اول ورود آقایان به سینما ممنوعه و سینماها به خانم ها فقط بلیت میفروشن و
این کارو کردن یا میخواستن بکنن فکر میکنم، ولی مسکی اجازه ندادن
که میخوایم این کارو بکنیم و هنوز خب اکرانش این هفته چهارشنبه این هفته شروع میشه. این اکیپ قبلا فیلم پوپک و مشماشالار هم کار کرده بودن، یعنی خانم حکمت و البته کارگردان فرق میکرد ولی نویسنده پیمان قاسم خانی اون کارم در حقیقت انجام داده بودن که فیلم موفق و کمدی خاص خوبی بودش. آهنگسازی کارم که دوست خوبمون حیدر ساجدی انجام داده، امیدوارم که در سینماها خوب بفروشه و بازی شاید یه فیلم خوب باشه.
بله خوب اجازه بده که اولا من بگم نویسنده اون پوپک و مشماشاله سروش صحت بوده. آره و
نه عوامل فنی کار رو گفتم، مثل تهیه کننده، مثل مونتاژ که آقای خرقه‌پوش بودن و آهنگسازی کار که حیدر ساجدی بوده و مال اون دفتر بوده، با اون عوامل کار کردن.
آره کار به نظر قشنگی میاد و به نظرم جالبه چون همزمان با روز پدرم داره اکرام میشه، اسمش هم هست ورود آقایان ممنوع، خیلی بامزه است. تا اینجایی که ما از خبرها و اطراف شنیدیم ظاهرا فیلم دیدنی بعد باشه. آنونس فیلم صداشو بشنوید.
سهر بدبخت قربانی نفرت دارابی از مردش.
تا حالا هیچ بردی پاشو تو دبیرستان من نذاشته، از این به بعد هم نخواهد گذاشت.
مگه خبر ندارید زیر همین ساختمون یه سری زیرزمینه ترسناک هست که دارابی مردانی میبره اونجا شکنجه؟
مردای کسی، مردای پس.
ببخشید من دبیر شیمی هم.
دبیر شیمی؟
بله دبیر شیمی آقای جبلی،
اولین دبیر مردی که پاش به دبیرستان گلستان رسیده.
آقای ابتهاج حتما در مورد شرط خاص مدرسه من با هاتون صحبت کردن.
بله
اینجا مدرسه ای که رهبران و مدیران آینده ای کشور رو پرورش میده.
تو فکر می‌کنی نامزدی چیزی هم داره؟
حتما داره، همچی تیکه اگه رو زمین میمونه.
سلام، اجازه میده برسونیم بهتون؟
بابنده این؟
آره آقا خوشگله، حالا کجا میخوای بری؟
ببخشید آقا.
بله
شما زن داری؟
نه خیر.
جبدی گلوش پیشت گیر کرد.
بله
عرض کردم دوستتون دارم، عاشقه.
این حرکات چی آقا جبلی؟
آقا اجازه.
بله اینم از آنونس فیلم.
فیلم رو بچه جان خیلی قبلتر قرار بودش که خانم برومند بسازه ولی اون موقع بهش پروانه ساخت ندادن. این بود که تصمیم گرفته شد آقای رامبد جوان فیلم کارگردانی بکنه. تهیه کننده کارم در حقیقت آقای سرتیپی هستن و این توضیح هم بدم. حالا امیدوارم که فیلم بیاد ببینیمش دیگه.
بله.
یه خبر کوتاه دیگه هم بگم، خیلی کوتاه که اون میدونم وقت نیست. فیلم برخورد خیلی نزدیک ساخته اسماعیل میهندوس که اسفند ماه بهش بعد از 2 سال سنگ اندازی و اجازه اکران نشدن در اسفند ما بهش اکران دادن که به خاطر خونه تکونی و اون مسائلی که اون موقع جاری بود این فیلم واقعا سوخت شد و فیلم دیده نشد. این وارد بازار ویدئوی خانگی شده و امیدوارم اینجا دیگه لااقل دیده بشه.
ممنونم ازت، باهات خدافظی میکنیم. اما بریم سراغ حاجی و آرتا که ببینیم این حاجی و امروز دارن چون بحث پاسخگویی و ایناست، حاج آقا اومدن دارن با آرتا صحبتی کردن.
ای
بله شنوندگان عزیز، این هفته استثنا دوشنبه در خدمت حضور پرنور حاج آقا عین‌المؤمنین هستیم تا با جوابهایی که به سوالهای ما و شما میدن حقیقتا نور محفل ما باشن و راه رو برای آیندگان هم باز کنن. حاج آقا منور فرمودین.
به واقع که همینطوره که شما عرض میکنید و ما هم امروز که این برادر منافع آمریکای اسرائیلی برنامهش رو به پاسخگویی اختصاص داده، گفتیم چه بهتر که ما هم یک کمی التفات کنیم به سوالات مؤمنین، از هر نظر که هست جواب بدیم. بله
بله بله. برادر یا خواهر عزیز، شما روی ایر حاج آقا عین‌المؤمنین هستین، بفرمایین.
سلام آقا یارسا، شما خوب هستین؟
سلام از بنده، قربون شما، بفرمایین.
ببخشید میخواستم از حاج آقا بپرسم چی کار کردن که با توجه به اینکه خیلی سن دارن، خیلی سره ها رو بشاش هستن و هر روز اونجا منبر میرن؟
سلام علیکم. به موقع خب هر موجودی از نظر طبیعی یک تاریخ مصرف داره، ولی این قدرت های روحی و مقامات معنوی که باعث میشه همچین لپ آدم گل بندازه. در حقیقت در عالم ملکوت یک فرشته وجود داره که وقتی مؤمن یک کار خیر و صلاح رو انجام بده، شروع به عمل ماچمالی اون میکنه. این ماچمالی کار همون اکسیر جوانی سابق رو میکنه، منتها ضد آفتاب هم هست، خیلی هم همچین خوشبوست. پس نتیجه میگیره مؤمن هر چه که کار خیر انجام بده جوانتر میمونه. حالا بله، حالا یک وقت پیش میاد مؤمن انقدر کار خیر میکنه که یکها سنش مثبت میشه و در این حالت دیگه مؤمن به درجه حیات ابدی میرسه، درست مثل حاج آقای جنتی استاد نوجوان ما.
به 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 به، با تشکر از توضیحات علمی و زیربناییتون حاج آقا. عرضم حضورتون که مهناز خانم اسمس زدن، گفتن که از حاج آقا بخواین عکس و مشخصاتشون رو بذارن توی فیسبوک.
بله به 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 به، به واقع بنده هم سلام میکنم. مهناز خانم شما خوبین؟ چه خبر؟ بچه ها چه دارن؟ بله، عرض کنم که حقیقتا نکته خوبی است و ما باید با کمک برادران بسیج منبر و خصوصا شما برادر آردا وارد عرصه فیسبوک بشیم که جای خوبی است. و شما هم میدونید ضمن اکسپت کردن تمام درخواست های دوستی، با کمک شما برادر آرتا یک استاتوس بگذاریم.
بله
بله، استاتوس، و به همه نشان بدیم که روحانی محل هر کاری از دستش برمیاد. خواهر مهناز هم در اسرع وقت به کمک برادران بسیج و برادر آرتا اکسپت خواهند شد اگر خدا قبول کنه.
حاج آقا شما اینا رو کجا بلدین؟ شما که معمولا کامپیوتر میبینین همچین تو لاک دفاعی خودتون فرو میرین.
شما ظاهرا از اینجا که بنده میبینم این دگمه یقت دوباره شله. لازمه تا من سفتش کنم برای
نه
شما.
نه قربون شما آج آقا. بله. من اصلا حواسم نبود. بگذاریم آج آقا. بله بشنویم تلفن بعدی و شما رو ایر هستیم، بفرماییم.
ببخشید مادر، از آج آقا این عین‌المؤمنین بپرسین واسه کمردست. آی چی کار باید کرد؟ من خیلی کمرم درد میکنه ننه.
بله کمرشون درد میکنه آج آقا، بفرماییم.
بله حقیقتا از اینکه خب عزیزان ما رو پزشک خانواده خودشون میدونن، ما خیلی خوشحالیم. برای کمر درد به واقع یک وردی هست، شما سه بار در روز بعد از غذا میخونی به کمرت فوت میکنه، تمام میشه.
حاج آقا چه جوری به کمر خودشون فوت کنن؟
بله خب اشکال نداره، یکی از بستگان درجه یک نایب الفوت میشه، هی ورد میخونه هی فوت میکنه، هی ورد میخونه هی فوت، یک جور جواب میده که این مادر عزیز میتونه حرکات هلیکوپتری رو هم انجام عجب. بده به خوبی انشاءالله. بله
عجب. حاج آقا من یه سوالی الان برای خودم پیش اومده، ببخشید حاج آقا، عذر میخوام پیش پیش.
حکم
شما در مورد رقص چیه اون وقت همچین هلیکوپتری و این برنامه ها؟
بله اتفاقا سوال خیلی بجا و مناسبیه و زیاد از ما پرسیده میشه، و از آنجا که به ما گفته شده مؤمن باید هیچ رقمه کم نیاره ولو به سین، بنابراین ما هم اعلام میکنیم حکم ما در مورد رقص همانا پیکه.
هرچند که دستمون خوب نیست شاید یک وقت مجبور شدیم حرکت انتحاره حکم لازم رو هم انجام بدیم. خب شما چطور آرتا جان، نوش جان کرده؟
چیزه حاج آقا، من جسارت نکردم، من سوال بود، من واقعا واسم این مسئله
منم سوال دارم از محور شما. حقیقتا بهتره که مؤمن برای به گناه نیفتادن برادر معنویش بالای این دگمه یقش رو هم با سوزن ته گرد ببنده.
چیزه حاج آقا دیگه بله. جایی نمونده که خفه میشم به خدا.
نه شما بذار من این سوزن ته گرد رو استعمال کنم به شما، اگر خفه شده خودم با تنفس محسن و این اجازت میدم. اجازه بده شما باست کجا میره؟ اتفاقا این ایمیل ها و کامنت ها اومده که ظاهرن شما این برادران میخوان که شما کتکی هم بخورید. اجازه بفرمایید از ما قبول کن. فرمایش میکنیم واسیم از باشقا اومدیم خسته بله. اجازه بده حالا زدیدن نداریم واسطا.
اینم خیلی ها میگفتن آرتا کتک و اینا، اینو گفتیم امروز یه کتکی بزنه آجی که حالش جا بیاد. بعد دیگه سوالای دیگه هم کردیم که سراشپس کجا رفت. خیلی بسیارش هم که اینو قبلا توضیح دادم به خاطر اینکه بعضی همه گفتن به خاطر همجنسگراها و اینا این حذفش کردیم. بعد دیگه ازدواج کردی چند سالت؟ ازدواج کردم 22 مرداد 58 تولدمه، یعنی 31 سالمه. دیگه سری سوالای دیگه هست که اجازه بدید بعدا جواب بدیم، فرصت نیست، آخر برنامه است. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا.